أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه منافقون رو آغاز کردیم. تا پایان آیه سوم از آیات این سوره مبارکه رو مطرح کردیم و ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. اشاره شد که اساساً مقوله نفاق متاسفانه از عوارضی بود که پاره از سست رأیی ها و منفعت طلبی ها ریشه چنین پدیده ای رو در اسلام ایجاد کرد. گروهی که در گفتار خودشون صداقت نداشتند و شکستند پیمان صداقت رو در نزدیکی به اون سبا پیغمبر مکرم اسلام و وفاداری اینها مخدوش به منفعت طلبی ها بود، میخواستند که از موقعیت اسلام بهره ببرند اما ملتزم به اسلام نبودند. هیچ چاره نبود جز این که در پوستین نوی ظاهر بشند. نمی توانستند آشکارا مانند مکه عناد خودشون رو به پیامبر و یاران او نشان دهند، در قالب و تجسد مسلمانی وارد شدند تا بتوانند هم منفعت های اسلام رو ببرند و هم در این حال به مقاصد خودشون برسند و اندرونشون هیچ جوی از ایمان هم یافت نمی شد و بیشترین لطمات و ضربات رو در سالهای ابتدایی تا انتهایی حضور پیامبر در مکه مکرمه، در مدینه منوره و میتوان گفت پس از رحلت رسول رحمت مع الاسف همین گروه بر پیکر اسلام وارد کرد. به همین خاطر ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه توبه که قبل از این سوره گفتگو میکردیم با عزیزان، شاید قریب 40 آیه رو خداوند پیرامون نشانه های همیشگی منافقین مطرح فرمود، نه نشانه های اون روزی که من اهل المدینه مردو علن نفاق، نه گفتگوی فقط منافقان مدینه باشد که منافقان همه مدائن رو و شهرها رو خداوند در تمام اعصار و قرون تصویرگری فرمود و نشانه های اینها رو بازگو کرد. در اینجا هم خواندیم و شهادت دروغ اینها در خبرشون صادق بودند، یعنی موضوع خبر که شهادت می دادند رسول خدا رسول خداست، پیامبر رسول خداست، صادق بودند اما در صدق فاعلی نداشتند. صدق خبری بود، صدق مخبری نبود، یعنی اینها در گزارشگری دروغگو بودند چون با اعتقادشون سخن نمی گفتند، ولو اینکه متن گزارششون که رسالت پیامبر بود درست بود. اینها رو دیگه کاملا کاویدیم، یه شمه از روایات رو هم خوندیم و یه جمله هم به عنوان پایان عرائض در روایات بود که لازم میبینم فقط یه تکرار سری کنم و دیگه انشاءالله بحث رو این نوبت شروع کنیم. با اون این که خیلی باید ترسید عزیزان از این که آدمی در مند نفاق صغیر گرفتار نیاید که به نفاق فقیر نفاق کبیر منتهی شود، از نفاق اخلاقی اجتناب کند تا به نفاق اعتقادی مبتلا نشود. و مقدمه نفاق اخلاقی مازاد خشوع الجسد علی الروح، اینی که انسان تصنع کند، اینی که انسان ظاهر خودش رو به از باطن آراسته کند و زبان و قلب رو دعیت و فاصله بین اون ایجاد کند. اینجا زنگ خطری است که نواخته می شود. اگر خدایی نکرده چنین حسی رو در برخورد با خدا و خلق در وجود خودمون دیدیم، به شدت احتراز کنیم به احساس خطر و نگران باشیم از اینکه فردا در دامه‌های بزرگتر گرفتار نیاییم. به همین خاطر الان هم که بحث رو شروع میکنیم در همین مقوله مشاهده میکنید ویژگی ها رو خداوند بازگو میکند در حال هوای منافقین. تأمل بفرمایید. و هزار انیتهم تعجبک اجسامهم. پیامبر هنگامی که میبینی شما این منافقین را، به تعجب وادار میکند تو را. اجسامهم، هیکل ظاهری و بیرونی این جماعت. اینها اگر سخن بگویند، اگر لب باز کنند بگفتن، تسمع لقولهم، سخنانشون در اون حد جذاب و مؤثر و مفید و یعنی ظاهرا قابل توجه است که گوش میدهید و گوش میدهند مردمان. اما کأنهم خشب مسنده، اینها چوب خشکانی هستند به دیوار تکیه داده شده. یعنی که عرض میکنم الان ادامه آیه رو هم بررسی میکنم. اولین نکته ای که اینجا قرآن میفرماید در بررسی حالات این جماعت این است که ازارعیتهم تعجبک اجسامهم، هنگامی که میبینی اینا رو تعجب میگیرد تو رو از اجسام ایشان. واژه تعجب و فعل تعجب و شگفت زدگی استهزار دارید از خصوصیات بشری است. خداوند تعجب ندارد، ملائکه تعجب ندارند، حیوانات هم تعجب ندارند. شگفت زدن از آن ما آدمیان است. چرا؟ چون شگفتی در جایی است که انسان پدیده ای رو میبیند، معلولی رو میبیند که شاید علت اون رو دقیقاً در نیافته است، منشأ پیدایش اون برای انسان روشن نیست. شما یه صحنه ای رو میبینید متعجب میشید. چرا؟ چون نمیدانید چرا این چنین است. اگر شما این صنعت رو، این تکنیک و این فن رو بلد بودید، اگر شما با این پدیده آشنا بودید که تعجب زده نمیشدید، شگفت زده نمیشدید. و جهل در کار خداوند در پدیده ها و در ملائکه و در حیوانات نیست. این در مورد ما انسان هاست. حیوانات علم ندارن که جهل داشته باشن. اون تقابل ملکه بعدم اونجا نشان میدن. ملائکه هم همینطور، علم اونها کافیست در این جهت، خداوند که به کل شیء علیم. اما ما انسان ها به دلیل محدودیت علممون تعجب داریم و تعجب خوب است که انسان رو وادار کند به کاویدن و فهمیدن علتها و دریافتهای بهتر. اما اینجا فرمود هنگامی که تو میبینی اجسام اینها رو تعجب زده میکند تو رو این اجسام. این هم تعبیر عجیبی است که قرآن به کار میبرد، به جثه، به جثه ای که در آن روح حلول میکند. از انواع اون روح انسانی یا حیوانی جسد گفته می شود و اجساد جمع آن. اما اجسام جمع جسمه. شما به این دیوار جسم می گویید، به این میز جسم می گید، اما جسد نمی گید. خداوند به اینها جسد نگفت، اجسام نگفت، اجساد نگفت، اجسام گفت. یعنی اینها شایستگی حلول روح انسانی هم ندارند. تعبیر اجسام خیلی تعبیر سخیفی است که خداوند در مورد هیکل و جسم منافقان به کار میبرد ذات باری تعالی. فرمود میبینی که جسم اینها و وجود و تیپ و هیکل اینها متعجب میکند افراد را. یعنی چرا؟ چرا تعجب میکنند افراد؟ از آراستگی، برازندگی که در ظاهر این جماعت وجود دارد. حالا استدعا میکنم این قسمت رو التفات بفرمایید. به هر تقدیر خداوند ما آدمیان رو به گونه ای آفریده است که ما ظاهری داریم و باطنی داریم. آنچه ما از هم میبینیم عزیزان به چشم عادی و معمولی خودمون همین ظواهری است که از هم مشاهده میکنیم. ظاهر نقش و نگار و حتی ظاهر رفتارهامون، گفتارهامون. اما در پس این ظاهر باطنی است که تعیین کننده ظاهر است در ارزش و حقیقت. و در این حال بین این ظاهر و باطن ارتباطی وجود دارد. آنچه از نظر شریعت و از نظر ذات باری تعالی اهمیت داره اینه که آدمیان در تلاش اون باشند که ظاهر و باطن خودشون رو یکی کنند. یعنی اگر حسنی در ظاهر دارند، این حسن صرفاً ظاهری نباشد، ریشه در باطن وجودی اینها داشته باشد. اگر ادبی نشان می‌دهند، مایه اون در درون باشد. اگر حسن رفتاری نشان می‌دهند، ریشه ها در جان و در وجودشون باشد. اگر توازوی است، توازوی اندرونی باشد، نه توازوی تصنعی و بیرونی. اگر زبان محبتی است، رگ و ریشه این محبت در مایه ها و لایه های درونی جان و وجودشون باشد، نه اینکه لغلغه زبان ظاهر و نشانه ای در برونشون صرفا فقط. و حتی فراتر از این، بزرگان علم اخلاق، بزرگان علم معرفت برگرفته از متون ربانی و حسن الباطن فوق ما علن ما اقبح القبی فیزی الحسن، مرحوم سید بحر العلوم، آراسته کن باطن تو رو بهتر از ظاهرت. حسن الباطن فوق ما علم ما اقبح القبیح فیزی الحسن. چقدر زشت است آن زشتی که بر او لباس زیبا بپوشند. ما اقبح القبیح فیزی الحسن. این مربوط به همون ابیاتی بوده که وقتایی من بیشترش رو خدمت دوستان میخوندم که ایاک من قول بهی تفندو و انت اهل لهواک تعبدو تلهج بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو. بپرهیز از این که به شوخی سخن بگویی با خدا و خلق و حال این که در پس کلام تو چیز دیگری باشد. به خدا میگویی ایاک نستعین، فقط از تو استعانت میجویم، اما دستت رو پیش هر کس و ناکسی دراز میکنی. تو صادقی با پروردگارت؟ تلهج بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو. بعد میگه به حسن الباطن فوق ما علم ما اقبح القبی فیزی الحسن. این باطن رو بهتر از ظاهر بساز، نه اینکه با ظاهرت رو بهتر از باطنت نشان دهی و نمایان کنی. بنابراین ما یه ارتباطی بین این ظاهر و باطن داریم. حالا این نکته ظریفی است که عرض می‌کنم. حکما میگویند از ظاهر عنوان الباطن، برای ارتباط ظاهر راهی است در رسیدن به باطن انسان‌ها. شما هم به هر حال این حق رو به خودتون میدید که به ظواهر افراد بعضن قضاوت میکنید. ظاهر رو میبینید و حالا در خوبی هاشون، در حسن نیتشون، حتی در بدی هاشون. از گذشته هم انسان ها همینطور بودن. یدل علی معروفه حسن وجهه فما زال حسن الوجه احد الشواهد. این از حکما و بزرگان. یدل علی معروفه، دلالت میکند بر خوبی شخصیت این آقا، این شخص، این ظاهر جالب او. و همیشه ظاهر جالب یکی از راه‌های نشان دادن باطن جالب است. این دقت فرمایید، این مضمون رو که عرض کردم در متون هم داریم. یعنی از صاحب این بقعه مبارکه طوس، حضرت مولانا علی ابن موسی علیه السلام و علیه السلام، این روایت نقل است که حضرت فرمودند که اطلب الخیره عند حسان الوجوه. تا اینجاش ممکنه مداری برمون سوال برانگیز باشه. خوبی را از خوش صورتان طلب کنید. اطلب الخیر عند حسان الوجوه، خیر را از اونهایی باخید که ظاهرشون هم برازنده است و خوش ظاهرن. خب میگیم که حالا چه ربطی دارن؟ بعد حضرت فرمان فان فعالهن احرا ان یکون حسنا. افرادی که ظاهر برجسته دارند باید افعال و رفتار اینها همچون ظاهرشون برجسته و قابل توجه و شایسته باشد. یعنی حضرت دارن درس میدن، میگن کسانی که ظاهر برجسته دارید، اگر عمل و رفتارتون مثل ظاهرتون نبود، با خسرانا بر شما. اینجا دیگه شما دارید در شیب چی قرار میگیرید؟ نفاق قرار میگیرید. این که شارح بزرگوار نهج البلاغه ابن میسم بازگو میکند که از گذشته به ما میگفتند المرء بعسقره قلبه و لسانه، انسان به دو چیز از شخصیت اون. بالاخره در ظاهر ما نگاه میکنیم به زبان رفتار ظاهری، در پس اون رفتار هم باید قلب و درون و جانش باشد. این میشه شخصیت درست، که دل و زبان با هم یکی باشد و در یک مسیر باشد. البته بعد مزاحی هم داره ابن میثم، میگه از گذشته به ما میگفتن که المرء بعسقره قلبه و لسانه، آه بعد که ما بزرگ شدیم تو جامعه دیدیم نه، و ما المرء الا بدرهمه، نه مثل این که شخصیت انسان به زر و زور و پولشونه، نه به اون چیزهایی که میگفتن. البته به عنوان تفنن بازگو میکنن. الغرض عزیزان، این ارتباط بین ظاهر و باطن بسیار جدی است. انسان مؤمن یا باطن او خوشتر، زیباتر و نورانی تر از ظاهر اوست، یا اینکه ظاهر و باطن او یکسانی دارد. امکان نداره که ظاهر از باطن فراتر باشد. این نمیشه، این با ایمان نمیسازه. حالا ممکنه هر ظاهری باشد، ممکنه هر ظاهری باشد، هر نمایشی از ظاهر باشد. توجه فرمودید؟ مؤمن نمیتواند ظاهر برجسته تر از باطن خودش داشته باشد. اینجا جاییست که اگر ایمان دارد و چنین پدیده‌ای دیده شد، بدونید اینجا دیگه صحبت کم کم نفاق صغیر و نفاق اخلاقی است. مؤمن نمیتواند بگوید شاکرم، مخلصم، کوچیک شما هستم، خاک پای شما هستم، و در دلش نباشه این حرفا. این همه نفاقه، همه اینها نفاق است. اگر مبتلای به چنین چاپلوسی ها و چرب زبانی هایی شدیم، بدونید که رفتیم تو دام نفاق گرفتار آمدیم. نمیسازه اینها، امکان نداره. با روح ایمان، با روح صداقت ایمانی، همان فرمایش است باقر است که اول سخن عرض کردم، هر مقداری این خشوع و تواضع رو بیشتر از اون که در قلبت هست نشان بدی، این نفاق توست. وجود مبارک حضرت فرمودن که مسلم مرادشون نفاق اخلاقی است، نفاق صغیر است، نه نفاق کبیر و نفاق اعتقادی و ایمانی. فرمود زار این تهم تعجب و کجسام هم. پیامبر، خاصیت این منافقین اینه که اینها اونچنان ظاهر رو می آراین که نفوذ در جامعه بکنن، در حدی که شما اگر اینها رو ببینی از جسم اینها تعجبت می زند، شگفت زده می شی، عجب افراد برازنده و جا افتاده هستند. و این یقولو تسمع لقولهم، اینها اگر لب باز کنند، حلیم اللسان، چرب زبان، متملق، اونچنان سخن میگویند که شما هم گوش به سخن اینها خواهی داد. خیلی عجیب است. ان یقولو تسمع لقولهم کأنهم خشب مسنده. البته اینها کات دیگه هم داره، میشه مقداری بیشتر بین آیات تأملات ظریف‌تری هم کرد. خب ابتدا هم که خداوند جسم رو میگوید، اولین وجه تظاهر وجودی ما بعد از نمایش ظاهری ما بدون تردید رفتار کلامی ماست، ارتباط گفتاری ماست. لذا خداوند بعد از رؤیت ظاهر به استماع کلام اشاره می کند، به سخن گفتن اشاره می کند. و از مواردی که میشه پس بنابراین نفاق رو بیشتر مشاهده کرد تو سخن و گفتار است. اینو باید خیلی مراقب بود. فرمود اینها هنگامی که میگویند گوش میکنی سخنشون رو به این شیوه، اما کأنهم خشبن، اما در واقع اینا خشبند. خشب به چوب خشکیده میگوید، به چوب خشک شده در کلام عرب خشب و خشب گفته میشود، که برای سوختن خوب است، حطب است، برای سوختن خوب است. حالا چی شد خداوند تعبیر چوب کرد از اینا؟ اونم مسنده. مسنده یعنی تکیه داده شده به کنار. خب گاهی این چوب هست، مثلا احیانا وسط این ساختمان قرار دادن، نمیدونم زیر این سقف این رو قرار دادن. گاهی این دیرک چوبی است، عمود این خیمه است، خیمه ای رو برپا داشته است. این خشب است، اما خشب نافع، مفید و مؤثر. اما یه چوبی که در کنار باشد، یعنی چوب بی خاصیت، بی فائده، بی ثمر. این یک بود. خود چوب خوش چه خصوصیتی دارند؟ تا زمانی که چوب تره، تا زمانی که این حالت انعطاف دارد، به اصطلاح اون حالت رطوبت رو دارد، کاملا حالت تغییر و تحول و به قول آقایان فلکسیبیلیتی و میشه این دو تغییرش داد، تحول درش ایجاد کرد. اما اگر چوب خوش شد یه مقداری فشار بیشتری وارد کنید میشکند. دیگه این میگن آقا فایده نداره، تغییر ندارد. پیامبر اینا متسلبن، خوشبن، هیچ تغییری در شخصیت اینا ایجاد نمیشود. هیچ انعطافی منافقین در قبال تو ندارن. مانند چوب خشکی هستند که سخنی از تو در وجود ایشان نفوذ نمی کند و در این حال مسنده. هیچ فایده هم برای خدا و دین خدا و تو و جامعه ندارن، بلکه در پی سید منافع خودشون هستن و بس. هیچ خاصیت و خیری از وجود اینها بر انسانها نخواهد رسید. یعنی چقدر تعبیر رو خدا با دو تا کلمه کوچک، خدا می داند. اینها از اعجازهای بیانی قرآن است که با یک کلمه خوشب مسنده تمام این مفاهیم و خیلی بیشتر از اینها در تو همین دوتا واژه کوچک نهفته است و گنجانده شده است. اینها چنین خصوصیتی رو دارن. یحسبون کل صیحه علیهم، از دیگر نشانه های این منافقان این است که میپندارن و گمان میکنن. حسبان مثل زعمه از جهت فعلی، یعنی متیت الکذب، گمان دروغ و باطل، گمان واهی و پوچ. یحسبون کل صیحه علیهم، صیحه بانگ، فریاد، صدای مبهم، صدایی که درش پیامی نیست، حتی اون فریاده، داده. اینها گمان میکنن هر صیحه و دادی که بلند میشود، هر صدایی که یک جا شنیده میشود علیه اینهاست، یعنی زیان اینها در آن است و به نوعی میخواهد خاصیت منافقانه وجود اینها رو عیان و آشکار کند. دیگه این رو میدانید و در ذهن عزیزان روشن است. بالاخره از دیرباز هم از کودکی میگفتیم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، یا در کلام عرب میگفتن الخائن و خائف. انسان خائن همیشه دلنگران است که پرونده او بالا نیاید و در دست دیگران قرار نگیرد، اما آنی که فکر او، عمل او، رفتار او روشن است، چه دلنگرانی از این مسائل دارد. از ویژگی‌های منافقین پیامبر این است: به دلیل اون باطن آلوده این که دارند، به دلیل این بازیگری که دارن و تزویری که دارن با تو و با مسلمانان، همیشه منتظر اینن که اگر یه صدایی شنی شد، یه خبری، یه مطلبی، گزارشی، روزنامه، ای چیزی، دست اینها در حال رو شدن است. همیشه دلنگرانند. اون آرامش روانی در وجودشون نیست به دلیل این نفاق ناپسندی که در جان دارن. یحسبون کل صیحه علیهم، در یه کلمه خلاصه مطلب تمام. هم العدو، پیامبر، این منافقین دشمنند برای تو. هم العدو، اینها به معنای واقعی دشمنانند. کسانی که این ویژگی ها رو دارن که از اول سوره مبارکه تا الان بازگو کردیم و خواندیم، هنگامی که خداوند حکم به دشمنی و عداوت گروهی کند، دیگه کار تمام است. حاکمترین، احکم الحاکمین، داره حکم میکند به اینکه اینها پیامبر، هم العدو، اینها دشمن جدی تو هستند، فحذرهم، بر اینها برحذر باش. همیشه اشاره کردیم خود این فعل حذر به معنای الاحتراز عن امر مخیف، وقتی انسان از یه چیزی اجتناب میکند که خیلی ترس‌آور است، این رو در کلام عرب حذر میگوین، کمون که به اسلحه حذر گفته میشود. خذوا حذرکم، به اسلحه حذر گفت چون عامل خطر، حراس، دلنگرانی است. پیامبر اینها نگران کننده اند، اینها دشمنند و سیاستت رو با اینها کاملا بررسی کن و مراقب رفتارهای منافقانه رندانه این جماعت باش. و سخن اوج میگیرد و خداوند جمله ای رو میگوید که دیگه این جمله شاید بالاترین مراتب زشتی وجود رو برای این جماعت میرساند. قاتلهم الله، قاتلهم الله، خدا بکشد ایشان را، خدا بکشد ایشان را. نفرین است، نفرین الهی در حق منافقان در اینجا صادر میشه. اونم چه نفرینی؟ ببینید قاتلهم الله یعنی اینها نیست و نابود بشن برند، اما این رو به تعبیر قتل میگه قرآن، یعنی اگر اماتهم الله خداوند اینها رو بمیراند این یه چیزی بود، اما قاتلهم الله چیز دیگری است. چون اگر بحث موت رو میگفت، حالا موت این است که کسی ممکنه خیلی از این عرض به خدمتون بالاخره عزیزان ما هستن همیشه نیست میگه دعا کنید که ما شب تب کنیم صبح بمیریم، خیلی ها دوست دارن اینطور مثلا مرگشون به تعبیر خودشون مرگ ساده‌ای باشه، ممکنه مرگ اینطور باشه یه کسی بخوابد صبح بلند نشه، اما قتل اینطور نیست. قتل زجرها دارد، قتل جاییست که دست دیگری می آید جان می ستاند، مرگ مرگ طبیعی نیست، مرگ با تمام سختی ها و دشواری هاست. این قتله. خداوند نمیگه که خدا اینها را بمیراند، بلکه میفرماید خدا اینها را بکشد، یعنی با تمام زجرهاشون اینها باید از میان برود، با تمام آنچه شایسته اون هستند خداوند اینها را از میان ببرد. مضافم بر این که در کلمه موت اشاره شده از گاهی خدمت دوستان تمام این انرژی که در این چراغ بود از بین رفت، این سوختی که در این بود پتیله خاموش شد تمام شد. گاهی نه این منبع سوختی پر است، نفت در این فانوس هست، اما در رو باز میکنید باد میوزد پتیله میاد پایین شمع کشته میشه، چرا خاموش میشه. قتل یعنی جایی که هنوز میتواند کسی بماند اما برش دارن ببرندش. قاتلهم الله، اینها دیگه لایق ماندن بیش از این نیستند، خداوند پرونده اینها را ببندد، خداوند حکم به نابودی این جماعت بکند. انا یعفکون، اینا کجا دارن میرند، اینا چه میکنند، اینا چرا روی باز میگردانند از حقیقت و فضیلت و معرفت و شخصیت تو پیامبر، اینا کی کجا به چه رو میکنند و سو میکنند. خب تا اینجا یه شمه از نشانه های این جماعت رو خداوند باز بکرد، باز هم ادامه پیدا میکند کار. و ازا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رعیتهم یصدون بهم مستکبرون. بعد هم سلام علیهم خیلی جدیست بحث. و ازا قیل لهم، و هنگامی که گفته میشود به این منافقین که بیایید، تعالوا، این تعبیر هم مانند خیلی از موارد دیگر دعوتی که از سوی پیامبران الهی برای مردم مطرح میشه، جان و حقیقت این دعوت اینه که مردم رو از زندان نفس، از سیاه چال انانیت ها و ولیت ها، از بندها و زجرها برون بکشد، بالا بیاورد و آزاد کند. لذا همیشه این تعبیر عمدتاً با کلمه تعالو میآید. اگر کسی بالای این منبر بود و بعد به شما گفت دستت رو بده بیاد بالا، این در کلمه عرب میشه چی؟ میشه تعالو، میشه تعالو، از ماده علو میاد. دعوت پیامبران همیشه رو به بالا کشیدن انسان هاست، انسان ها رو میخوان اینها از هر چه هستن بالاتر ببرن، کمال بدن، آزادشون کنن، شکوفا کنن وجودشون رو. هنگامی که به اینها گفته میشود که تعالو، یک کم تکون به خودتون بدید، بیاید بالا، بیاید پیامبر میخواد شما رو بالا ببرد، بیاید یستغفر لکم رسول الله. راه این تعالی و علو چیست؟ بیاید تا پیامبر برای شما از خداوند طلب استغفار کند، بیاید تا خداوند توسط مغفرت خواهی پیامبرش لطفش رو شامل حال شما کند، استغفار پیامبر بهانه‌ای باشد برای اینکه شما به لطف الهی و مرحمت الهی بیشتر نزدیک بشید. بیایید، پیشنهاد، پیشنهاد بسیار جالبی است. بالا آمدن، مشمول دعای پیامبر شدن، مشمول لطف رسول خدا شدن. اما اینها وقتی این دعوت رو میشنوند، لو و رؤوسهم، لو لی به معنای سر برگرداندن، سرپیچیدن، اعتنا نکردن، اینو در اصطلاحات داریم لی الواجده یحل علیه عقوبته. شما از یک کسی طلب دارید، مطالبه ای دارید، نداره واقعا، یعنی هیچ تقصیری هم نکرده، بالاخره شرایط نساخته است و الان به گونه ایست که دیگه خالی است، توید است، حکم شرع در اینجا اینه که اگر ذو عسر هست یعنی توان پرداخت نداره، فنظرتون طلبکار هیچ چاره‌ای نداره جز انتظار، فنظرتون الی میسره، بود منتظر باشد تا فرجی حاصل بشه. به جای اینکه فشار بر این بیاره بهتر اینه که بره بالا سر از درزا درو کرد نماز حاجت بخونه تا شاید انشالله گشایشی بشود و بتواند این بدهکار طلبشو بده و بدهیشو بده، دیگه چاره‌ای نیست. اما اگر داشته باشد کسی که دارد و نمیدهد دین مردم رو، اینجا جاییست که دیگه به تعبیر عامیانه خونش به گردن خودش، اینجا جاییست که لی الواجده یحل علیه عقوبته، اینجا طلبکار میتواند به اشد ما یمکن یکون برخورد کند. و در حدیث گفته میشه اگر کسی لی کرد، یعنی اگر کسی سرپیچی کرد از پرداخت دین و حال اینکه واجد بود و داشت، موجب میشود که هر عقوبتی بر او روا باشد. دیگه این هر کاری میکند تقصیر خودشه و باید تاوان عملش رو به ایذا و آزار مردم رو پس بدهد. این میگن لی، یعنی روی برگرداندن، سرپیچی کردن، بی‌اعتنایی کردن. به اینها گفته میشود بیایید تا پیامبر برای شما استغفار کند. این چه الله اکبر، چه نعمتی است که نبی رحمت مظهر عنایات الهی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ختم رسولان محمد مصطفی دست به سوی خداوند بلند کند و برای کسی از حضرت باری تعالی تقاضای غفران، بخشایش و حمایت و عنایت کند. دیگه از این بالاتر میشه چیزی؟ تمام دعاها و استغفارهای عمرمون رو یه جا جمع کنیم، 60 سال 70 سال گفته باشید استغفر الله، علمن و عملن، زبانن و قولن از خداوند طلب مغفرت کرده باشید. آیا با یک لحظه و با یه استغفار پیامبر میشه اینها رو برابر دانست و مقایسه کرد؟ اون لحظه ای که دل رسول خدا به جنبش در می آید، عطوفت او شامل حال انسان ها می شه و دست پیامبر بلند می شه. پیامبر دیگه نیاز نیست لب باز کنه، تمام وجود او مظهر لطف الهی است. وقتی لب باز می کند و استغفار می خواهد، لوجد الله توابا رحیما، اینجا دیگه جایی است که شک نکنی که 64 سوره مبارکه نساء دیگه خداوند آماده که رحمت و توبه خودش رو شامل حال بندگانش کنند با استغفار پیامبر. اما اینها وقتی بهشون گفته میشه بیایید از چنین امتیازی برخوردار بشید، یعنی که بیایید یه گذشته رو رها کنید و پیامبر هم ندیده است و شما رو مشغول لطف خدا قرار میدهد و چنین و چنان، اینها نمیخوان، روی برمیگردانند. و رأیتهم یصدون، نه تنها روی برمیگردانند بلکه همتشون اینه که دیگران هم فکرانشون رو هم بازگردانند و کسی تن ندهد به چنین کاری. چرا؟ استدعا میکنم دقت کنید. ببینید، به اینها پیشنهاد داده میشه بیاید مشمول لطف خدا بشید، بیاید مشمول استغفار پیامبر بشید، بیاید که پیامبر دعا کند که خدا شما را ببخشاید و مشمول عنایات حضرت حق باشید، اما روی برمیگردونن نمویند. چرا نمیان؟ علت چیست؟ علت درونیست. میدانید علت چیست؟ همون عاملی که پناه به خدا میبریم از این عامل عزیزان، که سد در قبال همه خیرها همیشه در وجود انسانها همین عامل است و اون نیست مگر کبر. کبر، کبر بزرگترین عامل و مانع در تعالی و رشد حقیقی وجود انسان کبر است. و کبر و هم مستکبرون، این تکبر درونی این هاست که میگن ما چه نیازی به دعای پیامبر داریم. یه وقتی عرض میکردم مثلا ما سه نوع تکبر داریم. بدترین نوع تکبر، تکبر در قبال خداست. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. ادعونی، بیایی باز است این در، بخوانید و ببینید چه می شود. اما اونهایی که از تکبرون عن عبادتی، اونهایی که از خواندن و دعا من و عبادت من استکبار می کنند، سیدخلون جهنم داخلی. مشخص میشه عده‌ای در قبال خدا میگن خدایا ما نه به خواندن تو نیاز داریم، نه به دعا تو نیاز داریم، نعوذ بالله نعوذ بالله، نه به لطف و حمایت و هدایت و وجود تو نیاز داریم. تستجر، یعنی اون گردن افراشته متکبرانه جماعتی در قبال طاعت خدا هم خم نمی شود. فراوان می بینید تو جامعه بشری در طول تاریخ و امروز در روی کره زمین انسان های این چنینی متکبری که در قبال خالق خودشون هم تکبر می کنن. این بدترین نوع تکبر است که ابا و استکبر و کان من الکافرین. این الگوش هم خود ابلیس است. تکبر دوم تکبر در قبال پیامبران الهی، استکبار در قبال انبیاست. من جمله اینجا اینم از همین مصادیق است. در قبال پیامبران عده‌ای حاضر نشدن سر به زیر بیارن. بزرگی، کرامت، عظمت، شخصیت، استجابت دعوت و جایگاه انبیا رو نپذیرفتند. اینها در وجودشون اون منیت‌ها و غرورها و نخوت‌ها رخصت چنین کاری رو به اینها نداد. این سطح دوم تکبره. تکبر سوم هم که تکبر در قبال بندگان خداست، استکبار در قبال بندگان خداست. این نوع دوم و هم مستکبرون، اون نخوت‌ها و غرورها اجازه نمیده که حتی بیان به محضر پیامبر که مشمول لطف پیامبر باشن و دعای پیامبر باشن. این چه حجابی است در درون انسان. من حالا ابا دارم اینطور عرض کنم، اما من توی این ماه و سال اخیر خیلی روی این مسئله فکر کردم و کار کردم عزیزان، توی بحث تکبر، و گمان میکنم خیلی از معضلات شخصی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی ما ریشه در تکبر داره، ریشه در کبر داره. اگر این گره رو خدا لطف کند در وجود انسانی بگشاید، این گره کبر، بقیه مسائل هم حل میشه، بقیه مسائل هم حل میشه. اگر ما شهامت این رو پیدا کنیم که یه پایی روی این من بگذاریم، باز هم تکرار میکنم، همان که بینی و بینه که انیون یزاحمانی فرفع به لطف که امیم من البینی، خدایا این من من رو اگر از میان برداری کار من تمام است. فرفع به لطف که امیم من البینی، یه لطفی بکن این من رو، این انانیت من رو بردار از میان. اگر انسان بتواند این حیثیت باطل دروغینه خود ساخته توهمی، شخصیتی که از دروغ در درون خودش ساخته شده است، نیست واقعیتش، واقعیت درونی نیست، مگر هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، احتیاج و فقر درونی به حضرت باری تعالی. اما این توهمی که در درون ما ایجاد میشه که ما کسی هستیم، چیزی هستیم، حیثیتی هستیم، مظهر خیلی از اموراتیم، مظهر خیلی از حساب کتاب ها هستیم، خود این ما رو تو اون حجاب‌های ظلمت نگه می‌داره عزیزان. اگر انسان بدرد و در نیستی رو بکوبد، سر از هستی در می‌آورد. در نیستی رو اگر بکوبد، سر از هستی در می‌آورد. اگر از این حجاب بگذره، دیگه حجاب‌های دیگه چیزی نیست براش. متأسفانه گرفتاران تکبر و استکبار در طول تاریخ فراوان و هم مستکبرون. سواء علیهم، نتیجه چی میشه؟ دقت کنید، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. میگید آقا ما این فلان کس مستجاب الدعوه، نمیدونم ما تو در چنین شرایطی در شب قدر در نمیدانم بهترین مکان عبادی با جمعی از خلصا و بندگان خاص الهی این دعا رو کردیم برای این حال بیمار، هم فردا صبح بیمار مرد. آه این چه دعای عجیب سری و لجاقه بود این دعا. اما این مقداری که مثل این که معکوس عمل کرد، مهندسی معکوس تو این دعای ما شده بود. این چی شد مثلا؟ خیلی اوقات این موارد تو ذهنمون پیش میاد که آقا این نفس قدسی حضرت آقا، این نمیدونم چنین، این فلان، این مشهد الرضا، این مسجد الحرام، مسجد النبی، نجف اشرف، این مکانهای عالی، دعاها، اینا چطور شد؟ چرا؟ خوب دقت کنید. پیامبر، اگر حضرت عالی استغفار کنید برای این منافقان یا استغفار نکنید، سوره مبارکه توبه هم خواندید، اگر پیامبر برای اینا 70 بار هم استغفار کنی لن یغفر الله لهم، نه لم یغفر الله لهم، لن یغفر الله لهم. لن نفی چیه؟ ابدی. هرگز خداوند ایشان را نمی بخشاید و هرگز لطف الهی شامل حال این جماعت نخواهد شد. چطور میشه پیامبر استغفار کند و اثر نکنه؟ چطور میشه استغفار و عدم استغفار پیامبر یکی باشد؟ پیامبر استغفار کنی نکنی فرقی ندارد. مگه میشه کسی مانند پیامبر ختم المرسلین رحمت الله الواسعه با نجات الامه لب باز کند و اثر نباشه تو دعاش و تو استغفارش؟ بله، پیامبر مشکلی ندارد در استغفارشون، که معلومه دیگه، این خوشان سوخته جانی که چون لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، پیامبر که دیگه حال روزش معلوم است. مثل این که قصه در این موارد، مثال هایی که زدم اینجا اینه که در ناحیه موجب مشکلی نیست، اما در ناحیه قابل مشکل ها فراوان است. شما این دعاها رو میکنید، اما مثل این که اگر بخواد این دعاها به جان این بیمار اثر کند، این دعاها بخواد تأثیر گذاری داشته باشن، یه سهمش دعای شما هست، 50%. آ 50% اینه، 50% بعدی اینه که گیرایی خود اون تمام و کمال باشد. این دعاها رو شما میگید، اما اگر خود اون شخص که مورد دعا قرار میگیرد گیرایی نداشته باشد، جاذبه برای این دعا نداشته باشد، به صدها دلیل هیچ اثری بر این دعا و بر این ذکر و بر این استغفار نهفته نیست. پیامبر، این گروهی که اعتقاد به شخصیت تو ندارند، اعتقاد به دعا تو ندارند، اعتقاد به استغفار تو ندارند، اگر هزاران هزار بار هم استغفار کنی، استغفار تو در ایشان مثقال ذره اثر نمی کنه. نه اینکه دعا و استغفار شما بی خاصیت است، اونها توانمندی جذب این استغفار رو ندارند. پس کار دو سو داره، 50% این سو، 50% اون طرف. فرمود اینها چنین حالتی رو دارن، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، و اینها جماعت و گروهی هستند که متاسفانه در فسق فرو رفتن. به خود این فسق، خیلی لطیف آیه، من یه مرور دیگه بکنم، خود این فسق حجاب و حائلی است که نمیگذارد استغفار تو بر این جماعت اثر کند. ببینید دو تا نکته ظریف رو استفاده کنیم تمام کنیم. فرمود اگر تو برای اینها استغفار کنی و نکنی پیامبر فرقی نمی کند. بعد فرمود ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. استفاده می کنیم که از راه های هدایت الهی برای انسان ها یکیش استغفار پیامبره. اگر پیامبر استغفار کند، باب هدایت به روی انسان گشوده می شود. از خدای مشخص دیگه، این دیگه، این هم لحن الخطاب است، کاملا از آیه فهمیده میشه. دوم این که این استغفار که موجب هدایت است و اساسا هدایت الهی، جذب هدایت، جذب استغفار و رحمت از سوی خدا و پیامبر برای انسان، از مهمترین حجاب هایی که مانعش میشه فسقه. با وجود فسق انسان مشمول دعای پیامبر نمیشود. با وجود فسق انسان مشمول هدایت حق نمیشه. این حجاب ها مانع، عایق، اینها رسانا نیست، اینها عایق، نمیگذره که انسان به هدایتی نائل بشه. فسقی که در اینجا خداوند داره مطرح میکنه نفاقه، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. اما دیگه این کلمه فسق به معانی قرآنی اون شامل بسیاری از موارد خواهد شد. فرمود ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. پرده برمی‌دارد خداوند از نقشه‌های شومی که این منافقین برای پیامبر و یاران پیامبر داشتند، من جمله مبارزه اقتصادی و محاصره اقتصادی و محدودیت‌های مالی برای مسلمانان ایجاد کردن و بنیه اقتصادی مسلمانان رو تضعیف کردن و به نوعی تخریب این چنینی، که دیگه حاجت به توضیح بیشتری است و انشاءالله رخصت بفرمایید که نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه آیات رو تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق عمل به وظائف، توفیق پیوستن به حق و حقیقت، اجتناب از هر نفاق و ریا رو بر همه ما کرامت و عنایت بفرماید.